با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حجی، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا حجی را با دو سوال مهم به نزد کاهنان قوم فرستاد تا به این ترتیب پیامی به مردم بدهد. سوالات در واقع چنین بودند: آیا قدوسیت و پاکی توسط تماس و ارتباط اثر گذاشته و منتقل می شود؟ پاسخ این سوال منفی است. آیا ناپاکی به وسیله تماس و ارتباط بر پاکی تأثیر گذاشته و انتقال می‌یابد؟ جواب سوال مثبت است. اکنون به بررسی درباره این سوالات مهم ادامه می‌دهیم. در فلسفه یک اصل منطقی وجود دارد که در مورد یک فرض بزرگ، یک فرض کوچک و نتیجه است. در کتاب حجی فرض بزرگ این می‌باشد: پاکی غیر قابل انتقال است و فرض کوچک چنین است: ناپاکی منتقل می شود. نتیجه ای که به دست می آید این است که وقتی پاکی و ناپاکی با یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند، هر دو ناپاک می شوند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیه 16 پرسید: آیا می توان از بوته خار انگور و از خار انجیر چید؟ هر طور که یک فرد در قلبش فکر می کند، همان طور نیز هست. یک عمل یا یک مراسم تشریفاتی نمی تواند قلب را تغییر دهد. یک عمل خوب لکه‌دار می شود وقتی یک قلب شریر آن را انجام می دهد. دوست عزیز، این در مورد قوانین تشریفاتی صادق است، ولی می تواند در مورد تمام امور دیگر زندگی نیز صادق باشد، همانطوری که قانون جاذبه قانونی جهانی است. اجازه دهید اکنون به آزمایشگاه شیمی برویم. من دو ظرف بزرگ را از آب پر می کنم. یکی از ظرف‌ها را با آب کاملاً پاک و خالص پر می‌سازم و دیگری را از کثیف‌ترین آب ممکن پر می‌کنم. آب پاک و تمیز را در ظرف محتوای آب ناپاک و کثیف می‌ریزم. چه مدت و چه مقدار از آب پاک را بایستی در ظرف آب کثیف بریزم تا اینکه آب ناپاک پاک و تمیز بشود؟ با ریختن آب پاک بر ظرف محتوای آب کثیف، هیچگاه و هرگز آن آب ناپاک پاک نخواهد شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر قطره‌ای از آب کثیف را درون ظرف آب پاک بریزیم، آب پاک و تمیز ناپاک و کثیف خواهد شد. در دنیای مادی نیز چنین است. اکنون به دنیای پزشکی توجه کنیم. چگونه بیماری سرخک را درمان می کنید و چگونه فردی سرخک می گیرد؟ آیا اجازه می دهید که یک فرد سالم با فرد بیمار تماس برقرار کند تا بیمار خوب شود؟ آیا انجام این کار باعث درمان شدن فردی که سرخک دارد می شود؟ البته که چنین نخواهد شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرد سالم به احتمال زیاد اگر قبلاً سرخک نگرفته باشد، در اثر تماس با فرد بیمار سرخک گرفته و بیمار خواهد شد. اصولی که در اینجا مورد بررسی هستند به خوبی در امور اخلاقی نیز حقیقت دارند. امروزه صنعت شرابسازی، تجارت مواد مخدر و فحشا به امور خیریه پول داده و انواع کمک‌های مالی را می‌کنند. در مسابقات رانندگی، از سواری و غیره مرسوم است که یک روز از درآمد عظیم خود را صرف امور خیریه کنند. صنعت فیلمسازی در هالیوود فیلم‌هایی در مورد داستان‌های کتاب مقدس می‌سازد که بسیاری از ایمانداران از آنها تعریف می‌کنند. صنعت شرابسازی یا تجارت مواد مخدر و فحشا هیچگاه نمی‌توانند با دادن مقداری پول به فقرا یا کمک به امور خیریه اعمال زشت و جنایی را که بر علیه زندگی انسان انجام می‌دهند بپوشانند. چرا؟ چون وقتی یک چیز پاک با چیزی ناپاک تماس و ارتباط برقرار می کند، همیشه آن چیز ناپاک باعث ناپاک شدن چیز پاک می شود. اجازه دهید به شما پسر یا دختر جوان بگویم، نمی توانید با گروهی از افراد خطاکار و آلوده به گناه رفت آمد داشته باشید و پاک بمانید. اگر با گروهی از افراد گناهکار و ناپاک در ارتباط هستید، یکی از همین روزها خواهید دید که لکه های گناه آنان شما را نیز آلوده ساختند. اگر درون گل و لجن بازی کنید، آلوده به لجن و کثافت خواهید شد. این اصول مهم مطمئناً در دنیای مذهبی نیز حقیقت دارند. اکثریت مذاهب دنیا تعلیم می‌دهند که اگر قوانین آنان را رعایت کرده، آداب و رسوم یا مراسم تشریفاتی آنان را انجام دهید، از طرف خدا پذیرفته خواهید شد. اما کلام خدا به طور کاملا واضح و آشکار این واقعیت را بیان کرده است که انجام هر نوع مراسم و تشریفات مذهبی، غسل تعمید یا هر نوع شریعت و سنت دیگر یا انجام هر نوع کار نیکوی خاص به هیچ وجه در حد معیارهایی که خدا برای انسان گذاشته است نمی باشد و بنابراین انجام چنین اعمالی شما را مورد قبول خدا نخواهد ساخت. گذشته از اینها، انسان در وضعیت غم‌انگیزی به سر می برد. در ارمیا فصل 17 آیه 9 می خوانیم، هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شریر نیست، کیست که از آن چه در آن می گذرد آگاه باشد. چه تصویری از قلب انسان در اینجا نشان داده شده است. هیچ کس جز خدا نمی داند که چقدر بد است. اگر می توانستیم خودمان را آنطوری که خدا می بیند ببینیم، نمی توانستیم خودمان را تحمل کنیم. ما تشخیص نمی دهیم که واقعا چقدر بد هستیم. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 15 آیه 18 الی 20 به طور کاملا واضح در این مورد گفته است، اما سخنان بد از دل بد بیرون می آید و گوینده را نجس می سازد، زیرا از دل بد این قبیل چیزها بیرون می آید. فکرهای پلید، آدم کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران. بلی، این چیزها هستند که انسان را نجس می سازند و نه غذا خوردن با دستهای آب نکشیده. فقط به این دلیل که دستان خود را میشویید، آداب و رسوم خاصی را رعایت میکنید یا تشریفات معینی را انجام میدهید، سبب نمیشود که در یک رابطه درست با خدا باشید. به یاد میآورم سالها پیش که با یکی از دوستانم در ورزشگاهی ورزش میکردم، به من گفت برای سالها یک ریاکار در کلیسا بودم. عضو یکی از کلیساهای بزرگ ولی سازشکار در شهرمان بودم. تشریفات را به دقت انجام می دادم. تقریبا در انواع گروه های داخل کلیسا همکاری می کردم. فردی بسیار فعال از نظر کلیسا بودم. اما اگر بخواهم حقیقت را بگویم، در واقع یک مسیحی نبودم و در عرض هفته به شیوهی سخن گفته و رفتار می کردم که هیچ مسیحی چنین نمی کند. من یک فرد ریاکار بودم. آنگاه یک روز متوجه شدم که یک گناهکار هستم و نیاز به نجات دهنده ای دارم. این موضوع باعث شد تمام زندگی من تغییر کند. دقت می کنید، قلب باید تغییر نماید. به خداوند عیسی مسیح گوش دهید که در انجیل متی فصل 7 آیه 16 الی 20 در این رابطه چه سخنانی گفته است. همانطور که درخت را از میوهش می شناسند، ایشان را نیز می توان از اعمالشان شناخت. شما یقیناً فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را می دانید. درخت سالم میوه خوب می دهد و درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمی تواند میوه بد بدهد. درخت فاسد نیز میوه خوب نمی دهد. درخت هایی که میوه بد می دهند بریده و در آتش انداخته می شوند. بلی، به این گونه می توانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. امور زندگی از درون قلب به انجام می رسند. آنچه درون قلب انسان است به عمل در می آید و آشکار می شود. قلب باید تغییر کند. اگر دست‌های گناه‌آلود خود را با بهترین آب‌ها شسته و با عالی‌ترین عطرها خوشبو سازیم، هیچگاه درون قلب ما با چنین کاری عوض نخواهد شد و یک رابطه درست به این دلیل با خدا نخواهیم داشت. در درون ما باید تحولی تازه انجام شود و انسانی جدید شویم که بتوانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. تلاش کردن برای اینکه خودمان را از طریق مراسم و تشریفات مذهبی و انجام اعمال نیکو مورد قبول خدا بسازیم، مانند این است که عالی ترین عطر دنیا را بر روی یک ماده بدبو بریزیم و انتظار داشته باشیم که آن ماده خوشبو شود. دوست من، با این شیوه موفق نخواهید شد. خدا می خواهد که درون قلب ما را تمیز کند. پتروس رسول در کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 21 به شمعون جادوگر گفت: دلت نزد خدا پاک نیست. خدا خواهان یک قلب پاک است. در فیلیپیان فصل 6 آیه 6 چنین نوشته شده است: خواست خدا را با دل و جان به جا آورید. و همچنین عبرانیان فصل 10 آیه 22 میگوید: بیایید با دلی پاک مستقیما به حضور خدا برویم. چگونه میتواند قلب یک انسان پاک شود زمانی که قلب او به طور طبیعی و ذاتاً ناپاک است؟ آیا انسان میتواند کاری انجام دهد که قلبش را پاک سازد؟ مطمئناً نه. شما هرگز نخواهید توانست با انجام اعمال نیک قلبتان را پاک نمایید. در کتاب امثال سلیمان فصل 20 آیه 9 چنین نوشته شده است: کیست که بتواند بگوید دل خود را پاک نگه داشتم و از گناه مبرا هستم؟ خدا در کتاب اشعیا فصل 1 آیه 18 چنین گفته است: بحث و جدل من با شما این است، اگر چه لکه های گناهتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 نوشت: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای عیسی مسیح بود که همچون بره بیگناه و بیعیب قربانی شد. این یکی از بزرگترین اصولی است که در کلام خدا بیان شده است. خون ریخته شده عیسی مسیح بر روی صلیب قدرت پاک نمودن قلب هر انسان ایماندار به خداوند عیسی مسیح را دارد. زیرا عیسی مسیح با یک قربانی همه آنانی را که از گناهانشان پاک می شوند تا ابد کامل می گرداند. خدا از طریق حجی به مردم پیام می دهد: دلیل این که برکات را دریافت نکرده اید این است که با دست‌ها و قلبی ناپاک به نزد من می آیید. در حجی فصل 2 آیه 14 می خوانیم: پس حجی گفت: خداوند می فرماید شما نیز در نظر من همینطور نجس هستید و هر کاری که می کنید و هر قربانی که به خانه من می آورید نجس است. دلهای ناپاک آنان خدمت و عبادت آنها برای خدا را ناپاک ساخته بود. این دلیلی است که یک شخص نجات نیافته نمیتواند هیچ کاری انجام دهد که مورد پذیرش خدا باشد. در ارتباط با آیات 15 الی 19 در فصل دوم کتاب حجی در میان مفسران کتاب مقدس تفاوت نظر وجود دارد. بعضی بر این عقیده هستند که این آیات به بازماندگان قوم اسرائیل در زمانی اشاره می کند که نسبت به ساختن خانه خدا بی تفاوت بودند قبل از این که از خدا اطاعت کرده و شروع به ساختن معبد نمایند. گروه دیگر مفسران معتقدند که این آیات به افراد مایوس و ناامید پس از زمانی که شروع به ساختن معبد نمودند اشاره می کند، چون تلاش‌های آنان باعث آمدن برکات و خوشبختی برای ایشان نشد. حجی به آنان میگوید که زمان برای دست کشیدن از کار فرا نرسیده است و شریر یک قدرت تأثیرگذار بیشتر از پاکی و قدوسیت دارد و اثرات آن مدت بیشتری باقی میماند. به نظر من خدا در اینجا به قوم اسرائیل این عصر بزرگ را معرفی میکند که هر چیز ناپاک یک چیز پاک را آلوده و ناپاک میسازد تا به آنان نشان دهد با اینکه آنها معبد را بازسازی کرده اند دلهایشان هنوز از خداوند بسیار دور است و او نمیتوانست به ایشان برکت دهد. در حجی فصل 2 آیه 15 میخوانیم خداوند میفرماید خوب فکر کنید و ببینید قبل از اینکه دست به کار ساختن خانه خداوند بزنید وضع شما چگونه بود. او میگوید از این زمان به بعد که آنان به سوی خدا بازگشتند به ایشان برکت خواهد داد. حجی فصل 2 آیه 16 الی 19 میگوید در آن روزها وقتی انتظار داشتید دو خروار محصول برداشت کنید فقط نصف آن به دستتان می رسید و هنگامی که به امید 50 لیتر شراب به سراغ خمرهایتان می رفتید بیشتر از 20 لیتر نمی یافتید. من محصولات شما را با باد سوزان، آفت و تگرگ از بین بردم اما با وجود همه اینها به سوی من بازگشت نکردید. ولی از امروز که روز 24 ماه نهم و روزی است که بنیاد خانه خدا گذاشته شده است ببینید من برای شما چه خواهم کرد. اگرچه قلعه‌ای در انبار باقی نمانده و هنوز درختان انگور، انجیر، انار و زیتون میوه نداده اند ولی من به شما برکت خواهم داد. خدا در واقع به ایشان گفته است که حالا که دلهایتان با من در رابطه درستی هستند به شما برکت خواهم داد. میبینید که آنها معبد را بازسازی کرده بودند و مراسم عبادت در معبد را اجرا میکردند ولی اینها به تنهایی کافی نبود. در واقع وقتی خدا ایشان را به اسارت بابل فرستاد آنها مراسم عبادتی در معبد را برگزار میکردند. مشکل اصلی دل ایشان بود که با خدا در رابطه درست نبود. دوست من، یکی از روش هایی که می تواند سبب شود تا کلیسای شما کلیسای خوبی شود این است که در دعا قوی باشید، به گناهانتان اعتراف کرده توبه کنید و پاک بمانید. در این صورت دیگر مانع آمدن برکات در آن کلیسا نخواهید شد. به یاد آورید که وقتی یک چیز ناپاک چیز پاکی را لمس کند آن چیز پاک نیز ناپاک می شود. قلب شما بایستی در رابطه درست با خدا باشد قبل از اینکه برکات را دریافت نماید و این اصل بسیار عالی و مهمی است. مکاشفه طرح و برنامه خدا در حجی فصل 2 آیه 20 می‌خوانیم در همان روز پیام دیگری از جانب خدا به حجی رسید. 24 ماه همان زمانی است که پیام قبلی داده شده بود، یعنی در 24 ماه دسامبر بوده است. ممکن است سوال شود که چرا حجی دو پیام را در یک روز داد. واقعیت این است که نمیدانم چرا او چنین کرد. حجی فصل 2 آیه 21 میگوید به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه در می آورم. به زروبابل حاکم یهودا بگو. این پیامی است که به حاکم سیاسی، یعنی فردی که از نسل داوود پادشاه است، داده شده و وعده خدا را در این پیام می‌بینیم. در حجی فصل 2 آیه 22 می‌خوانیم تخت‌های فرمانروایان را واژگون می‌کنم و قدرت آنان را از بین می‌برم. عرابه‌ها و سواران را سرنگون می‌کنم و اسب‌ها کشته می‌شوند و سوارانشان یکدیگر را با شمشیر از پای در می آورند. تختها و فرمان روایان را واژگون می کنم و قدرت آنان را از بین می برم. وقتی خدا می گوید که او آسمانها و زمین را خواهد لرزاند و دولتهای حاکم را سرنگون خواهد نمود، در ارتباط با ایام مصیبت عظیم صحبت می کند، همانطوری که در آیات 6 و 7 در این فصل نیز گفت. او میگوید که عرابه های آنان را واژگون خواهد ساخت، چون در آن زمان مردم بر قدرت خیش و این عرابه ها اعتماد داشتند. در زمان امروز مردم به سلاح‌های اتمی امید و اعتماد دارند. خدا در واقع میگوید من تمام آنها را از بین خواهم برد. انتظار آینده. در حجی فصل 2 آیه 23 می‌خوانیم: اما وقتی که این امور واقع گردد، ای زروبابل خدمتگزار من، تو برای من مانند نگین انگشتر خواهی بود، زیرا تو را برگزیدم. این است آنچه خداوند قادر متعال می‌فرماید. توجه کنید که در متن این آیه به زبان اصلی از عبارت در آن روز استفاده شده که مربوط به زمان حال نمی باشد. این آیه به زمانهای آخر در آینده نگاه می کند. تو برای من مانند نگین انگشتر خواهی بود. بر نگین انگشتر علامت و نشانه حکومتی سلطنتی حک شده بود و از آن برای امضا کردن نامه ها و مدارک مهم استفاده می کردند. از آنجا که چنین انگشتری مهر یا امضای پادشاه محسوب میشد، با دقت از آن مراقبت و توجه شده و معمولاً پادشاه آن را در انگشتش حفظ میکرد و همراه داشت. این انگشتر به عنوان یکی از با ارزشترین سرمایه های پادشاه شمرده میشد. تو را برگزیدم. این است آنچه خداوند قادر متعال میفرماید. همانطوری که دیده ایم زروبابل از نسل داوود بود. وعده خدا این است که نه تنها مسیح از نسل داوود می آید، بلکه او از نسل زروبابل نیز خواهد بود. اگرچه نام زروبابل هم در شجرنامه انجیل متی و هم در انجیل لوقا دیده می شود، فردی که در انجیل متی معرفی شده فردی کاملا متفاوت است. خدا نسبت به وعده خود برای زروبابل وفادار بود و آن را انجام داد. خداوند عیسی مسیح همانطور که فرزند داوود است، فرزند زروبابل نیز می باشد. این نبوت به زمان آینده، یعنی روزی نگاه می کند که خداوند عیسی مسیح در پایان ایام مصیبت عظیم خواهد آمد. خدا می خواهد که در نسل زروبابل، نسل داوود، شخصیت خداوند عیسی مسیح بر تخت سلطنت جهان را نشان دهد. او پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان می باشد. او برای حاکمیت بر دنیا خواهد آمد. کتاب کوچک حجی مسیح را در مقام و جایگاه درستش از نظر حاکم اخلاقی، حاکم سیاسی و پادشاهی که در آن روز بر روی زمین حکومت می کند، معرفی می نماید و به همین دلیل این کتاب بسیار مهم است. با اینکه این حقیقت دارد که معبدی که در ایام حجی ساخته شد و به عنوان معبد زروبابل شناخته شد، معبدی کوچک و آنچنان زیبا نبود، اما این معبد بسیار مهم می باشد چون در مسیر معبدی است که خداوند عیسی مسیح خودش روزی به آنجا خواهد آمد. دوست عزیز من، اجازه دهید دوباره بگویم، در زمان امروز چه کسی تعیین خواهد کرد که چه کسی کار بزرگ یا کار کوچکی را انجام داده است؟ کار و خدمات ساده و به نظر بی اهمیت که در کلیسا انجام می شود، ممکن است روزی بسیار مهمتر و عظیمتر از کارهایی محسوب شود که ما امروزه آنها را مهم می شماریم. فقط خدا می تواند اهمیت هر کار و خدمتی را بداند. اجازه دهید وفادار بمانیم و کار کرده یا به خدمت خیش ادامه دهیم و این پیام ساده کتاب حجی می باشد. دوستان عزیز، اکنون مطالعه و بررسی کتاب حجی در عهد عتیق به پایان می رسد. امیدوارم پیام های مهم این کتاب کوچک درس های آموزنده برای زندگیتان به شما داده باشد. در برنامه آینده کتاب زکریا، یکی دیگر از کتاب های عهد عتیق در کتاب مقدس را مطالعه و بررسی خواهیم نمود. تا برنامه آینده، برکت خداوند با شما باشد.